پول از کشور جلوگیری به عمل می آید، فرصت شغلی برای شما را از شهروندها ایجاد می شه و روند اتکا به ممالک همسایه رو به کاهش می ره. بی تجربگی در مراحل نخست دشواری‌های را فراروی صادرات و واردات ایجاد خواهد کرد، اما در دراز مدت طبعا این روند میتونه بیشتر زمینه داد و ستد فراهم بسازه، با توجه به این که روند افغانی میشد، افغان تصمیم گیرنده است، افغان در حقیقت انتقال دهنده و اخذ کننده اقلام تجارتی است و بحث رخصتی و رسمیات و شیوه تکلم و تمام موارد بومی میشه که این خودش میتونه سهولت های بیشتر را برای تجار ایجاد بکنه در راستای عمل و نقل اقلام تجارتیشان. میپذیریم که او امکانات تکنیکی و دانش کافی را تیم موجود نداره، اما تدریجاً باید مسئولیت سپرده شود. بدون شک برنامه های تبادل تجارب از سوی کشورهای همسایه خطاهن دارند، باید برای شرکت افغانی که مسئولیت به عهده گرفته روی دست گرفته شود، از لحاظ ظرفیت سازی سرش کار شود تا در دراز مدت نقایص احتمالی را که حاصل بی تجربگی است بتانه رفع کنه. من نگرانی دارم به خاطر ای که ممکن است روان دوچار چالش شو، اما در دراز مدت خوشبین هستم که اگر اراده جدی و برنامه بنیادی برای خودکفایی در حوزه انتقال اقلام، آن هم به وسیله یک شرکت قراردادی افغانی باشه، ای بس رونما خواهد شد. ما خط آهن تنها ایرتان مزار شریف نیست، ما در ایرات، ما در آقین انخوی و در سایر ولایات هم ما خط چمن اسپین بولدک خود داشتیم که اینا تمامشان نیازمند ایست که مسئولیت مسائل تدارکاتیش از سوی افغانا به پیش ببره و باید ما ایر تمرین کنیم و بیاموزیم.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزن زیده نمای و از نیستان آقای آقای نایه شاید که سابه بانگه در آقای کارت و یامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
شما عزیزان برنامه های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید. شنونده های عزیز و ارجمند، می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز، همچنین موج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز.
اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
دروغاتمه با من دیوونه دیوونم واقعا، که پای تو نامم میشینم و میبارم، بعد تو دیگه شاید کسی نتونه جا تو بگیره، ولی اون موقعی که باید نبودی که کنارم، مهم نی بعدش هستن نه نباشی بازم هستم، ولی من دیوونه هنو واسه تو دل واپسم، یه دونه خدا دارم یه دل که موندم کوش، یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش، یه دونه دل تنها یه سایه که دیگه ندارم، خودم درستش می کنم، میرم به کارم میرم به یه کارم.
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی دمیدن روحی تازه به جبهه مقاومت را کار بسیار برجسته و اساسی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی خواندند و افزودند سردار با تقویت مادی، معنوی و روحی مقاومت این پدیده ماندگار و رشد یابنده را در مقابل رژیم صهیونیستی و نفوذ آمریکا و دیگر کشورهای استکباری حفظ، مجهز و احیا کرد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار سلیمانی گواهی سید حسن نصرالله به عنوان انسانی بی بدیل را درباره مجاهدت سردار سلیمانی باب بزرگی در درک اهمیت کار سردار سلیمانی در احیای مقاومت برشمردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به پیشرفت فلسطینی ها در مواجهه با صهیونیست ها و دستاوردهای مقاومت در عراق و سوریه و یمن افزودند سردار سلیمانی با استفاده از تجربیات سالهای دفاع مقدس و مشورت های یارانش مقاومت را با تکیه بر امکانات داخلی همان کشورها مقتدر کرد. ایشان همچنین متوقف کردن قاعده بزرگ داعش و زدن بسیاری از ریشه های آن را از کارهای مهم سردار سلیمانی خواندند و افزودند شهید سلیمانی در آن قضیه هم امتحان خوبی داد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با قدردانی از فعالیت‌های تحسین برانگیز سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفتند مجموعه مقاومت خودشان را عمق راهبردی جمهوری اسلامی و پروبال اسلام می دانند و این حرکت در همین جهت ادامه خواهد یافت.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان تجلیل عمومی از سردار سلیمانی و حضور خودجوش مردم در مراسم مختلف بزرگداشت یاد او را نتیجه اخلاص سردار سلیمانی برشمردن و افزودن امسال هم مثل سال گذشته حضور مردم پرشور است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر لزوم زنده نگه داشتن یاد همه شهیدان که سردار سلیمانی از برجسته ترین آنهاست افزودند. باید با استفاده از انواع هنرها به گونه یاد شهید و خصوصیات فردی و کاری او زنده نگه داشته شود. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 3 جنوری 2020 در حالی که به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد به همراه ابو مهدی المهندس نائب رئیس بسیج مردمی عراق الهشت و شعبی و 8 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. رهبر معظم انقلاب اسلامی از نمایشگاه تولیدات فرهنگی در مورد شهید سلیمانی بازدید کردند. در حاشیه دیدار امروز یکشنبه خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار سلیمانی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی از نمایشگاه تولیدات فرهنگی هنری پیرامون شهید سلیمانی بازدید کردند. مراسم یادبود 3 سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور گسترده مردم در شهر کرمان آغاز شد. مراسم یادبود 3 سالروز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در شهرهای مختلف ایران و بسیاری از کشورهای همسایه از جمله ترکیه، لبنان، سوریه و عراق نیز در حال برگزاری است. مردم امروز به شکل گسترده‌ای به سمت گلزار شهدای کرمان مزار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی حرکت می‌کنند. یک مقام امنیتی طالبان اعلام کرد که در انفجار امروز در میدان هوایی کابل 14 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش رسانه‌ها قربانیان انفجار امروز در بخش نظامی میدان هوایی کابل به 14 کشته و 18 زخمی افزایش یافته است. صبح امروز یکشنبه وزارت داخلی طالبان اعلام کرد که در بخش نظامی میدان هوایی کابل انفجاری رخ داده است. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفته است که در این انفجار شماری از شهروندان کشور کشته و یا زخمی شدند. وی جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه نکرد. هنوز مسئولیت این انفجار را گروهی بر عهده نگرفته است. وزیر داخلی پاکستان بر لزوم حمله به مواضع گروه تحریک طالبان این کشور در خاک افغانستان تاکید کرد. رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان در مصاحبه‌ای با رسانه‌های این کشور از حکومت طالبان افغانستان خواسته که پناهگاه‌های گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان TTP در خاک افغانستان را از بین ببرد و در غیر صورت اسلام‌آباد گزینه حمله به این پناهگاه‌ها در خاک افغانستان را حق خود می‌داند و آن را بررسی خواهد کرد. رانا ثناءالله پیشتر گفته بود تحریک طالبان در پاکستان بین 7 تا 10 هزار جنگجو دارد که شمار خانواده های آنها به 25 هزار نفر می رسد. بر اساس گزارش ها در ماهای اخیر انفجارها و حملات تروریستی در مناطق مختلف پاکستان افزایش یافته و مسئولیت بیشتر آنها را تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته است. گروه ممنوعی تحریک طالبان پاکستان TTP چندی پیش و دنبال حاصل نشدن پیشرفت مذاکرات با دولت پاکستان پایان آتش بس با دولت را اعلام کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت این کشور با حکومت موقت طالبان درباره همه مسائل از جمله مدیریت بهتر مرزها، ارتقای امنیت دیپلمات‌ها و مهار تروریسم تعامل دارد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت این کشور با حکومت موقت طالبان درباره همه مسائل از جمله مدیریت بهتر مرزها، ارتقای امنیت دیپلمات‌ها و مهار تروریسم تعامل دارد. ممتاز زهرا بلوچ افزود افغانستان تضمین‌های مشخصی درباره این مسائل داده است و امیدواریم به وعده‌های داده شده عمل شود و اضافه کرد اسلام آباد همواره تمایل خود را برای برقراری صلح در افغانستان و رفاه و ثبات در این کشور ابراز کرده است. زهرا بلوچ ابراز امیدواری کرد افغانستان به مجرای تجارت و انرژی در منطقه تبدیل شود. سخنگوی حکومت طالبان افغانستان ممنوع کردن کار برای زنان این کشور را برای حفظ عزت و عفت آنها دانست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت این حکومت به این نتیجه رسیده که زنان به هیچ صورت نباید در مؤسسات کار کنند، چون این مؤسسات تحت کنترل طالبان نیست. خطر برای زنان زیاد بوده و گزارش‌های خطرناکی هم به ما رسیده است. ذبیح الله مجاهد کار زنان در نهادهای غیر دولتی را به دزدی تشبیه کرده و در پاسخ این پرسش که زنان نان‌آور خانواده‌هایشان هستند گفته است کسی استدلال کند که من دزدی می‌کنم ولی برای کودکان غذا می‌رسانم، ما نمی‌توانیم به او اجازه بدهیم که دزدی کند. طالبان اخیراً در کنار تعلیق تحصیل دختران، کار زنان در نهادهای غیر دولتی را نیز منع کردند. این نهادها در حال حاضر روند کمک رسانی را به پیش می‌برند. این دو تصمیم اخیر طالبان واکنش‌های جهانی را هم در پی داشته است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در واکنش به این دستور طالبان در بیانیه اعلام کرد از ممنوعیت حضور و ادامه فعالیت کارمندان زن سازمان‌های غیر دولتی در افغانستان عمیقاً نگران است. این بیانیه افزود چون این دستوری بنیادی ترین حقوق زنان را نقض می‌کند و نقض آشکار اصول بشر دوستانه است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمندمان که تا به این لحظه با بخش نیمروزی رادیو دری همراه و همدل هستید. در این لحظه برنامه کلام ناب را تقدیم شما علاقمندان میکنیم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی و با موضوع شهوت و حکمت یک جا جمع نمیشود.
بدر آسفال یاران دل با وفا ببینم
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم
شهوت و شهوترانی خطر جدی است تو جامعه. من دو سه تا حدیث براتون بخونم ببینید چقدر این خطر شهوت جدیه. خوب عنایت کنید. چهار تا حدیث میخونم. یک، الشهوات سموم قاتلات، شهوت سم کشنده است اگه ارضا نشه، اگه هدای. ببینید حالا من تو بحث راهکارها میگم که ازدواجم برای اطفاء شهوت نیست فقط، نه، اون آرامش، اون انس، اون با هم بودن، اون رها نبودن، اون هدفمند بودن. از شهوات و سموم و قاتلات کشنده است. یه زنی از بنی عامر اومد تو بازار خرید کنه. خب حالا به هر حال خانم‌ها اشکال نداره بازارم برن گاهی و حجاب رعایت کنن، مواظب افراد ناپسند باشن. یه جوانی وقتی تو مشهد به من گفت آقا شما چرا اینقدر رو حجاب تاکید میکنی؟ به جوونا بگید نگاه نکنن، به اونا بگید چشمشون رو کو. گفتم ببین آقا، ما وقتی شیشه عطر و درش رو باز کردیم به هزار نفر نمیتونیم بگیم بو نکش، دو تا سه تا شاید رو بینیشون رو بگیرن، ولی بقیه در شیشه عطرمون رو میبندیم که بوی عطر متصاعد نشه. من که شما یه نفر رعایت کن، نه من به هزار تا جوون بگم نگاه نکن. درست خدام فرموده قل المؤمنین یغضوا، اونم حالا توضیح میدم غض یعنی چی. اومد تو بازار یه جوونی افتاد دنبال این خانوم، هی دنبالش میره بلکه اینو طرف خدای جلب کنه. خانومم خب خانوم با کرامتی بود، محل نگذاش به این جوان رو یه تیغی برداشت چادر این رو، حالا عرب ها هم بیشتر چادرهای یعنی لباس های بلند میپوشیدن که سر تا سر بدن رو میپوشوند، اما گاهی مثلا زیرش ممکن بود لباس ساده ای باشه، لباس تو خونه باشه، این عبا دیگه میپوشوند کامل. اومد یه تیغی کشید به این در واقع عبای این خانوم، این لباس بلند این خانوم، این رفت به اصطلاح طبیعتا چادر و این حجاب رفت کنار، زیر و بدنش پیدا شد. شروع کردن جوان‌ها خندیدن و کف زدن و مسخره کردن این خانم. این خانم مال قبیله بنی عامر بود، اون جوان مال بنی کنانه بود. زن فریاد زد کجا هستند غیرتمندای بنی عامر؟ عده‌ای آمدن وسط شمشیر به دست، عده‌ای هم از بنی کنانه افتادن به جون هم. تعداد این وسط کشته شدن، از جمله اون جوانی هم که تیغ کشید کشته شد. تعدادی صرفاً به خاطر یک هوسرانی یک جوان. نگاه کنید تفسیر نمونه، تفسیر مجمع البیان این قصه رو داره، به خاطر شهوترانی یک جوان. لذا شهوات سموم قاتلات، این یک. دو، لا تسکن الحکمت، لا تسکن الحکمت قلبا مع الشهوه. قلبی که شهوت حرام توش باشه حکمت توش نمیاد، شهوت با حکمت با هم جمع نمیشه. خدا رحمت کنه عاشق نبی عراقیو، من ایشونو ندیده بودم، قبرشون تو حرم حضرت معصوم است، ولی شاید قدیمی ترایی که اینجا هستن دیده بودن ایشون. خیلی مرد فاضلی بود، بزرگی بود، حتی تو این کتابهایی که راجع به ملاقات امام زمان نوشتن، ارواح و نافدا، داستان یه ملاقاتی هم از ایشون با امام زمان نقل شده. ایشون گفته بود سه نفر تو این عالم تعبیر خواب مطلق می دونستن، یعنی هر خوابی رو تعبیر می کرد. یکی جناب دانیال نبی بود، یکی جناب یوسف بود، یکی هم گفته بود خود منم، من مطلقه. خیلی به تعبیر خواب می گفتن مسلط بوده. حالا تعبیر خوابم بعضیا دکان باز میکنن بلد نیستن، لذا گفتن خوابتون رو برای هر کسی نقل نکنید، کسی وارد باشه. من خودم به تعبیر خواب وارد نیست، کسی هم تا میاد شروع کنه میگم آقا انشالله خیره، من بلد نیست. چون خدا رحمت کنه مرحوم استاد مهدی روحانی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون هم خیلی مسلط بود، به تعبیر خوابای عجیبی داشت ایشون. عرض میکنم که عاشق نبی عراقی گفته بود اتفاقا هر سه هم از راه غلبه بر شهوت به این مقام رسیدن. حضرت یوسف که قصهش معروفه چطور رسید به این مقام، از زلیخا فرار کرد. خود ایشون هم فرموده بود در اوائل طلبگیم یه شب یه خانم اومد دم حجره، گفت من امشب جا ندارم، به من جا بده. گفتم خانم برو مزاحم نشو، من مجردم توی این اتاق تنهام، طلبه جوانی هستم، اونم یه زن جوان. قبول نکرد، رفت و دوباره برگشت. شب زمستانی سردی بود، برفم باریده بود. گفت اگه من امشب دست عرازل او باش بیفتم تو پیش خدا مسئولی. اومدم بیرون گفتم خانمی اتاق مال شما تا صبح، من رفت تا صبح تو برف ماندم، که ایشون گفته بود یک هفته من بیمار شدم و مریض شدید شدم. صبح اومدم گفتم خانم برو، خدا پدرتو بیامرز، ما که سرما رو خوردیم ولی تو برو. گفته بود بعد از اون این علم خواب به من تعبیر خواب، لا ببینید تسکن الحکمه، حکمت تو قلب شهوانی نمیاد. روایت سوم، زوال العقل بین دواع الشهوت والغضب. دو چیز عقل رو از آدم میگیره، یکی شهوت یکی غضب. زوال العقل، عقل زائل میشه بین دو چیز، یکی شهوت و یکی غضب. اینم روایت سوم. روایت چهارم فرمود طاعت و شهوت تفسد و دین. شهوت رانی آدم رو بیدین میکنه. بابا برسیسای عابد 70 ساله رو زمین زد. لذا مقدس اردبیلی گفتن با نامحرم خلوت کنی گناه میکنی، گفت پناه میبرم به خدا، اون مقدس و اون مقامش. لذا به حضرت نوح شیطان گفت چند جا من آتش بیار معرکم، یکی وقتی عصبانی میشی، یکی وقتی خلوت با نامحرم میکنی.
شما عزیزان برنامه های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. رادیو دری.
جهانی سپاس که با برنامه‌های نیمروزی رادیو دری همراه و همدل بودید. امید که برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. شب خوبی براتون آرزو می‌کنیم و تا فردا و سلامی دوباره بدرود. آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. کسانی که زندگانی دنیا را بر آخرت فروختند باید در راه خدا پیکار کنند و هر کی در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد اجر و پاداش بزرگ به او خواهیم داد. چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکانی که مستضعف گشته اند پیکار نمی کنید؟ همان کسانی که می گویند پروردگارا ما را از این شهر که مردم آن ستمگرند بیرون ببر و برای ما از جانب خود ولی و سرپرست قرار بده و برای ما از طرف خود یاری دهنده مقرر فرما. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یکشنبه در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌های را تدارک دیدند که خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس ارمغانی موسیقی را می‌شنوید. برنامه بعدی گلبر خواهد بود و پس از آن همسفران و گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود و تکراری راه روشن خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایران امروز خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبری معظم انقلاب اسلامی، کار بزرگ شهید سلیمانی حفظ و احیای جبهه مقاومت بود. رشد 83% جمعیت تاجیکستان در 30 سال اخیر و انجام اولین پرواز بین دوشنبه کویت. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. امروز یک شنبه اولی ینوری سال 2023 آغاز سال نوی میلادی است. رادیوی تاجیکی صدای خراسان با تبریک سال نوی میلادی به همه مسیحیان جهان، به ویژه مسیحیان ایران، سال پربرکت، آرامش و صلح و عدالت را در گستره جهان آرزو میکند. ادامه خبرها. رهبری معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار سلیمانی گواهی سید حسن نصرالله به عنوان انسان بی‌بدیل را درباره مجاهدت سردار سلیمانی بابی بزرگ در درک اهمیت کار سردار سلیمانی در احیای مقاومت برشمردند. رهبری معظم انقلاب اسلامی با اشاره به پیشرفت فلسطینی ها در مواجهه با صهیونیست ها و دستاوردهای مقاومت در عراق و سوریه و یمن افزودند. متوقف کردن غایله بزرگ داعش و زدن بسیار از ریشه های آن از کارهای مهم سردار سلیمانی بود و شهید سلیمانی در آن قضیه هم امتحان خوب داد. رهبری معظم انقلاب اسلامی با قدردانی از فعالیت های تحسین برانگیزی سردار اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفتند مجموعه مقاومت خودشان را عمق راهبردی جمهوری اسلامی و پروبال اسلام می دانند و این حرکت در همین جهت ادامه خواهد یافت. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگر از سخنانشان تجلیل عمومی از سردار سلیمانی و حضور خودجوش مردم در مراسم مختلفی بزرگداشت یاد او را نتیجه اخلاص سردار سلیمانی برشمردند و افزودند امسال هم مثل سال گذشته حضور مردم پرشور است. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 3 ژانویه سال 2020 در حالی که به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک فرودگاه بغداد به همراه ابو مهدی المهندس نایب رئیس بسیج مردمی عراق و 8 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. تعداد کلی جمعیت تاجیکستان طی 30 سال گذشته از 5 میلیون و 360 هزار نفر در پایان سال 1991 میلادی و بیش از 9 میلیون نفر در اوایل سال 2022 میلادی افزایش یافته است. اگنتی آمار تاجیکستان از رشد تقریبا 83% جمعیت این کشور در 30 سال گذشته خبر داد. بر اساس گزارش اگنتی آمار تاجیکستان با نام جمعیت تاجیکستان در اول ژانویه سال 2022 تعداد کلی جمعیت این کشور طی 30 سال گذشته تقریبا 83% افزایش و از 5 میلیون و 360 هزار نفر در پایان سال 1991 میلادی به 9 میلیون و 886 هزار نفر در ابتدای سال 2022 میلادی رسیده است. برای مقایسه جمعیت جهان طی این دوره 47% افزایش یافته است، از 5 میلیارد و 414 میلیون نفر در پایان سال 1991 میلادی به 7 میلیارد و 948 میلیون نفر در ابتدای سال 2022 میلادی. متوسط رشد سالانه جمعیت تاجیکستان از سال 1991 میلادی تا ابتدای سال 2022 میلادی 2.7% بود، در حالی که جمعیت جهان به طور کلی به طور متوسط 1.5% افزایش یافته است. آغاز سال 2023 با اخبار تلخ و شیرین نظامی برای مردمی روسیه. شهروندان روس سال جدید میلادی را در فضای سرد و بیروح و با اخبار تلخ و شیرین از جبهه های نبرد آغاز کردند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
حال و هوای خیابان‌های مسکو در لحظه نو شدن سال میلادی هیچ شباهتی به سال‌های قبل نداشت. معابر عمومی آذین بندی شده و غرق در نور، اما بیروح و سرد. پیام سال نو رئیس جمهور روسیه هم متفاوت از هر سال بود. در جمع نظامیان و با تأکید بر ضرورت تداوم نبرد تا دستیابی به اهداف نظامی.
روسیه هرگز در برابر تلاش‌های غرب برای استفاده از اوکراین به عنوان ابزاری جهت نابودی روسیه تسلیم نخواهد شد. روسیه در طرف درست قرار دارد و در اوکراین می‌جنگد تا از سرزمین مادری خود محافظت و استقلال واقعی برای مردم را تأمین کند.
مهمترین خبرهای سال جدید هم اخبار تلخ و شیرین نظامی بود تا شهروندان روسی ساعات پایانی سال 2022 را با خبرهای جنگی به سال نو گره بزنند. به آب انداختن زیردریایی هسته‌ای الکساندر سوم و ناوهای جنگی با حضور مجازی ولادیمیر پوتین و ابراز اطمینان وزیر دفاع روسیه از پیروزی قطعی در عملیات ویژه نظامی در اوکراین از خبرهای خوب حوزه نظامی برای روس‌ها بود. سخنگوی وزارت دفاع روسیه هم در آخرین نشست خبری سال 2022 از پیشروی سریع نیروهای روسی در شرق اوکراین خبرهای خوبی برای مردم کشورش داشت.
طی عملیات تهاجمی موفق در محور جنوب دونتسک یک شهرک آزاد و بیش از 300 سرباز اوکراینی کشته شدند.
اما خبر بعد بیانیه کمیته تحقیقات روسیه بود، جایی که اعلام شد پس از آزادسازی شهر ماریوپول اجساد بیش از 3000 غیر نظامی روس تبار در این شهر کشف شده که به دست نیروهای گارد ملی اوکراین و به هنگام تخلیه ماریوپول کشته شده بودند.
شهروندان روسی امسال در حالی آغاز سال 2023 رو جشن گرفتند که مثل سالهای قبل خبری از آتش‌بازی‌های مرسوم نیست به دلیل کشته شده‌های جنگ اوکراین. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل کاخ کرملین.
با ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. اولین پرواز بین دوشنبه و کویت انجام شد. 29 دکبر اولین پرواز در مسیر الکویت دوشنبه الکویت انجام شد. این پرواز را شرکت هواپیمایی جزیره ایرویز انجام داد. هواپیما ساعت 17:42 دقیقه به وقت محلی در فرودگاه بین المللی دوشنبه به زمین نشست و پس از 1:30 به کویت بازگشت. روابط دیپلماتی تاجیکستان و کویت در 31 مرد سال 1995 برقرار شد. این کشور عربی یکی از شرکای مهم تاجیکستان در زمینه توسعه است. صدا و سیمای خراسان رضوی میزبان شهید گمنام دفاعی مقدس شد. صدا و سیمای استان خراسان رضوی در مشهد مقدس روز یکشنبه میزبان شهید گمنام دفاعی مقدس و یکی از 400 شهید تازه تفحص شده بود. شهید گمنام در عملیات رمضان در شرق بصره به درجه رفیع شهادت نائل شد. با حضور پرشور جمع از مردم شهید پرور و ولایت مدار مشهد مقدس، خانواده و پدران و مادران شهدا و جمع از کارکنان صدا و سیمای خراسان رضوی، مراسم تشییع این شهید گمنام دوران 8 سال دفاع مقدس یکشنبه در صدا و سیمای خراسان رضوی برگزار شد. محسن نصرپور مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی با گرامی داشتی یاد شهدای دفاع مقدس گفت: ما و همه ای ملت ایران مسئول و ملزم به حفظ و یاد و خاطره شهدا هستیم، چرا که شهدا و خانواده آنها حقی سنگین بر همه ای مردم دارند. شب جمعه 30 دکبر در کیلومتر 133 جاده دوشنبه چناق روی پل کامیون حامل گاز مایع دچار سانحه شد که مصدوم نداشت. کارکنان شرکت سهامی Innovative Road Solutions LTD بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند. در ابتدا گاز مایع به ماشین دیگر منتقل شد. پس از اتمام این کار اقدامات لازم برای خروج این وسیله نقلیه از روی پل تا حاشیه جاده انجام شد. این شرکت از رانندگان می‌خواهد که در هنگام رانندگی احتیاط کنند. گفتگوی تلفنی مقامات ارشد ازبکستان و ترکمنستان. رئیس جمهوری ازبکستان و رئیس مجلس ترکمنستان در گفتگوی تلفنی با یکدیگر بر گسترش بیش از پیش روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی تاکید کردند. مبادلات بازرگانی ازبکستان و ترکمنستان در سال 2021 میلادی در سطح 881 میلیون و 900 هزار دلار قرار گرفته که نسبت به سال 2020 میلادی 61% افزایش یافته است. هم اکنون در ازبکستان 160 شرکت با سرمایه گذاران ترکمنی در زمینه های مختلف فعالیت میکنند. شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان و قربانقلی بردی‌محمدوف رئیس مجلس ترکمنستان در گفتگوی تلفنی مسائل روز تعمیق بیش از پیش روابط دوستی، اعتماد، حسن همجواری و شراکت راهبردی دو کشور را بررسی کردند. شلیک موشک سطح به سطح نصر در رزمایش ذوالفقار 1401. یگانهای شناوری سطحی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اجرای آتش موشکی در مراحل اصلی رزمایشی مشترکی ذوالفقار 1401 اهداف سطحی خود در دریا را مورد اصابت قرار دادند. در این مرحله از رزمایش ناوی موشک انداز نجم با شلیک موشکی کروز نصر هدف سطحی تعیین شده در دریا را با موفقیت مورد اصابت و انهدام قرار داد. همچنین سامانه‌های موشکی ساحل و دریای نصر نیز اهداف مشخص شده در دریا را منهدم کردند. رزمایش مشترک ذوالفقار 1401 ارتش جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب در مناطق جنوب شرق ساحل مکران، حد فاصله شرق تنگه هرمز تا نزدیکی بندر گواتر و دریای عمان تا مدار 10 درجه در شمال اقیانوس هند آغاز شد. شنونده اخباری ورزشی باشید. در گذشت پله اسطوره برزیلی دنیای فوتبال طی روزهای گذشته از مهمترین خبرهای ورزشی جهان بوده است. پله در فوتبال آمارهای ماندگاری را به نام خود ثبت کرده است. اسطوره فقید برزیلی فوتبال جهان هنوز رکوردهای به نام خود ثبت کرده که شکسته نشده است. در همین خصوص گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما را میشنویم.
اسطوره فقید برزیلی فوتبال جهان هنوز رکوردهایی داره که شکسته نشده. فدراسیون تاریخ آمار فوتبال در پی درگذشت پله فهرستی از رکوردهای شکسته نشده پله منتشر کرد که شاید این رکوردها سالها دست نیافتنی باشه. پله تنها فوتبالیستیه که تونسته سه دوره قهرمان جام جهانی بشه و این رکورد نه تنها شاید تا ابد قابل دسترس نباشه، بلکه به نظر نمیرسه هرگز شکسته بشه. پله جوان‌ترین گلدن تاریخ جام جهانی هم هست. هیچ بازیکنی نتونسته با سن کمتر از 17 سال در جام جهانی گلزنی کنه. اون در زمان گلزنی 17 سال و 244 روز سن داشت. پله جوان‌ترین بازیکنیه که تونسته در یک بازی جام جهانی با کمتر از 18 سال سن هتریک کنه. پله جوان‌ترین بازیکن و گلزن در تاریخ فینال‌های جام جهانی هم هست. این اتفاق در جام جهانی 1958 رخ داد. همچنین اون رکورددار گلزنی در بیش از یک فینال جام جهانیه. پله که در دو فینال جام جهانی گلزنی کرده، این رکورد رو به صورت مشترک به همراه کیلیان امباپه فرانسوی، زین‌الدین زیدان، واوای برزیلی و پل برایتنر آلمانی در اختیار داره. پله با 9 گل رکورددار گلزنی در جام بین قاره‌ای اروپا، آمریکای جنوبیه و از اونجایی که این رقابت‌ها دیگه برگزار نمیشه، او رکورددار ابدی این جام هم هست. پله با زدن 604 گل در لیگ‌های برزیل و آمریکا، رکورددار بیشترین گل زده در تاریخ برتر باشگاهی هم هست. پله با 659 گل در لیگ برزیل، رکورددار بیشترین گل زده در یک لیگ. لیگ ایالتی برزیل و به ویژه ایالت پاولیستا یکی از پرطرفدارترین لیگ‌های برزیله و در این جام پله با زدن 466 گل رکورد داره. به جز وی هیچ بازیکنی در جام پاولیستا از مرز 200 گل عبور نکرد. و پله هنوز با 77 گل رکورددار گلزنی در تیم ملی برزیله. اگرچه نیمار در جام جهانی 2022 با اون مساوی کرد، اما نتونست این رکورد رو بشکنه. این تنها رکوردیه که انتظار میره در سال 2023 شکسته بشه. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
پیشنهاد همکاری مدیران باشگاه استقلال تاجیکستان به ایگار چرچنکو. مدیر تیم فوتبال استقلال تاجیکستان به ایگار چرچنکو پیشنهاد همکاری داد. مذاکرات بین طرفین ممکن است در آینده نزدیک ادامه یابد، زیرا چرچنکو مخالف سرمربی شدن یکی از تیم‌های فوتبال آسیای مرکزی نیست. ایگار چرچنکو که متولد تاجیکستان است، پیشنهادات زیادی در زمینه مربیگری دریافت کرده است. مشخص است که چرچنکو در حال بحث در مورد شرایط با چندین تیم دیگر از جمله تیم‌های کشورهای مستقل مشترک المنافع است. این در حال است که در اکتبر 2021 ایگور چروچنکو سرمربیگری تیم خیمیک را ترک کرد. دلیل این تصمیم وای مشخص نشد، اما طرفین با توافق دو جانبه قرارداد را بیکار کردند. چروچنکو پیش از این در مصاحبه با رسانه های روسی گفته بود که قصد ندارد مربیگری را کنار بگذارد و در حال بررسی فرصت های مختلف از جمله در کشورهای آسیایی است. ایگور چروچنکو 21 آگوست سال 1974 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. او فرزند فوتبالیست مشهور و فقید گنادی چروچنکو است که تقریبا تمام دوران حرفه‌ای خود را در باشگاه فوتبالی پامیر دوشنبه گذراند و سالها با عنوان کاپیتان این تیم فعالیت کرد. نایب رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان معتقد است روسیه در صورت پیوستن به کنفدراسیون فوتبال آسیا در جمع تیم‌های برتر این قاره قرار می‌گیرد. علیشهر اورونوف با شبکه تلویزیونی مچ تیوی روسیه گفت روسیه تیمی است که در جمع تیم‌های برتر قاره آسیا قرار می‌گیرد. این موضوع غیر قابل انکار است و رقابت بین تیم‌های ملی و مسابقات باشگاهی آسیا افزایش خواهد یافت. برای تیم‌های برتر آسیا یک رقیب دیگر وجود خواهد داشت. در پایان ماه فوریه یوفا و فدراسیون جهانی فوتبال تیم‌های ملی و باشگاه‌های روس را از شرکت در مسابقات خود به دلیل وضعیت اوکراین محروم کردند. هفته چهاردوم لیگ برتر فوتبال ایران با صدرنشینی پرسپولیس، شکست سپاهان، برد نساجی و توقف میس کرمان به پایان رسید. در همین رابطه گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید.
برای کیروش ضربه سرو میزنه، یه برخورد،
باز پسگیری صدر جدول در سیرجان. پرسپولیسیا در تقابلی که برندش به صدر جدول میرفت میزبان مدعیشون رو با دو گل شکست دادن و دوباره به صدر جدول برگشتن.
پشت این توپ قرار گرفته، بیرابند در مقابلش میزنه.
در تقابل گلگهر سیرجان و پرسپولیس شاگردان قلعه نویی بهترین فرصت رو از روی نقطه پنالتی از دست دادن و در ادامه سرخپوشان تهرانی نبض بازی رو در دست گرفتن و با دو گل عمری و اسد بیگی دست پر به تهران برگشتن.
دو تیم چون یه ذره محتاطانه عمل می‌کردن، نیمه اول یه ذره سخت شده بود، ولی خداشو نیمه دوم در شروع بازی فکر کنم تو زمان خوبی به گل رسید.
بازی هم 6 امتیازی بود یه جورایی. خدا رو شکر می‌کنم که تونستیم بازی رو ببریم.
سپاهانی‌ها در کرج فرصت رسیدن به جایگاه دوم رو از دست دادن. در تقابل شاگردان مورایس و حسینی، این جوانان پیکان بودن که با تک گل کاظمی 3 امتیاز بازی رو کسب کردند.
سپاهان از سمت چپ میلاد
در این بازی سپاهانی‌ها روی سانت از جناحین چند فرصت گلزنی داشتن و پیکانی‌ها در ضد حملات خطرناک ظاهر شدند.
دروازه‌بان نه، حرکت در از و حالا زد.
نیمه اول ما فکر می‌کنم سوار بازی بودیم، چند تا موقعیت هم داشتیم. نیمه دوم هم تو اواسط نیمه دوم ما خیلی خوب داشتیم بازی می‌کردیم.
بدون سیمونا با نگهداشتن سه تا بازیکن بالا دنبال اینن از قفلت ما استفاده کنن، تونستیم به بهترین شکل فضا رو ببندیم. اول بازی روی اشتباه بچگانه یه موقعیت دادیم به حریف، اما دیگه تقریبا موقعیتی ندادیم.
تقابل نساجی و تراکتور هم از بازی‌های جذاب هفته بود. در این دیدار دو تیم فرصت‌های گلزنی زیادی داشتن که روی درخشش دروازه‌بانان از دست رفت. در این بین بازیکنان نساجی فرصت طلب‌تر نشون دادن و با دو گل رضا جعفری و علیرضا ابراهیمی به پیروزی رسیدن و با 20 امتیاز به جایگاه پنجم صعود کردند.
گل دوم هم برای نساجی.
یه بازی فوق‌العاده تاکتیکی بود. تراکتور یه تیم قابل احترامه، با هم فوتبال خوبی بازی میکنه، سخت با تراکتور بازی کرد و طبق برنامه‌ریزی که کرده بودیم خدا رو شد ضربه بزنیم.
تقابل مس کرمان و ملوان تیم‌های تازه صعود کرده به لیگ برتر بدون گل به پایان رسید. همسایه‌های جدولی با تقسیم امتیازها در جایگاه 13 و 14 جدول ماندن.
بریم ببینیم یه موقعیت خطرناک رو.
ما می‌دونستیم این بازی بسیار سختیه، بازی 6 امتیازی بود و اینکه تیم ملوان تو 3 بازی اخیرش گلی دریافت نکرده بود و خط حمله بسیار سرعتی داشت.
توجه به اینکه ما از صد دریا می اومدیم توی ارتفاع معمولا دچار مشکل می شدیم، ولی تو دو هفته پیاپی فکر می کنم بچه‌ها اینجا خوب دویدن، خوب جنگیدن، خیلی زحمت کشیدن و فکر می کنم از این دو بازی گذشتمون تو استان کرمان من فکر میکنم میتونستیم 4 امتیاز داشته باشیم.
در پایان هفته 14 لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس، استقلال، سپاهان، گلگهر سیرجان و نساجی مازندران در جایگاه اول تا پنجم جدول قرار گرفتند. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
فاطمه برمکی از ایران بهترین کنشکار زنی جهان در سال 2022 انتخاب شد. با اعلام رسمی انجمن بین‌المللی کنش، فاطمه برمکی نماینده وزنی به علاوه 87 کیلوگرم ایران که در سال جاری میلادی به مدال